واقعیت مطلب اینه که ام الفساد در اقتصاد تورم هست. وقتی که تورم وجود دارد، اثر مستقیم تورم یا عوارض مستقیم تورم کاهش قدرت خرید مردم هست، به خصوص خانوارهایی که اصلا درآمدی ندارند یا درآمد آنها ناچیز است یا درآمدهای ثابت دارند، که بخش عمده خانوارها در ایران یا درآمدهای ثابت یا درآمدهای ناچیز هست، کسب و کارهای کم درآمد دارند. صدر وقتی تورم اتفاق می افتد، جامعه هدفی که بیشترین آسیب رو می بیند جامعه است که ذکر کردم. اما یکی دیگه از عوارض تورم این هست که حجم نقدینگی به سمت تولید نمی رود، بلکه به سمت سوداگری می رود. لذا به همین دلیله که شما در سالهای گذشته مرتبا این سوال بین مردم مطرح میشه که مقداری پول دارم چه کار کنم، چی بخرم، سکه بخرم، دلار بخرم، ماشین بخرم. این علارغم این که نیاز نداره چیزی بخره، اما دنبال پناهگاه برای پول میگرده. لذا تورم ام الفساد است. ریشه تورم هم در سیاست‌های پولی و مالی دولت هست یا دولت‌ها هست. منظور این دولت و دولت قبلی نیست، منظورم نهاد دولت هست. اینکه کارکنان دولت، کارگران کشور مرتباً درخواست افزایش دستمزد می‌کنند، این درخواست درستی است، درخواست عقلایی است. چرا؟ چون اونها خودشون رو در معرض ضعیف شدن میبینند و در مقابل تورم هیچ پناهگاهی ندارند جز اینکه به دنبال افزایش دستمزد باشند. وقتی که یک بیماری بله. درد میکشد و درد اون هم درد مستمر رو دائمی است، به دنبال درمان هست. حالا اینکه این درمان آیا مسکن قوی باشد یا جراحی باشد، پزشک باید حاضر باشد. اگه پزشک حاضر باشد، درمانی رو شروع می کند که درمان دائمی باشد نه موقت. این مثال رو به این دلیل زدم که افزایش حقوق و افزایش یارانه ها، کالابرگ یا هر عنوان دیگر، اینا حد اکثر این هست که مسکن قوی هستند، درمان ماندگار نیستند. درمان ماندگار سیاست های پولی و مالی هست که میتواند درمان ماندگار ایجاد بکند. لذا حتما بین تورم و نقدینگی رابطه وجود دارد. حتما تورم منجر به کاهش قدرت خرید می شود. حتما تورم منجر به این می شود که همه حقوق بگیران درخواست افزایش حقوق بیشتری بکنند. حتما این افزایش حقوق راهکار در واقع دائمی نمی تواند باشد. بله. مسکن هست و راهکار واقعی هم اصلاح سیاست‌های پولی و مالی هست.
خب آقای دکتر، الان بحث اینجاست که شما گفتید اصلاح سیاست‌های پولی و مالی. ببینید الان ما تو حوزه سیاست‌های پولی و مالی ما می‌بینیم خب تصمیم‌گیری‌هایی شده و دولت ها میخوان رویه را اصلاح کنن، اما در اصلاح امور ما میبینیم یه سری ضعف ها و چالش هایی وجود داره که نه تنها شرایط رو خوب نمی کنه، بلکه شرایط رو بدتر هم میکنه. چرا در حوزه سیاست های پولی و مالی، سیاست های در واقع میشه برنامه ریزی های ما خیلی جواب نمیده؟ آیا این به خاطر در واقع کسری بودجه دولت، این به خاطر جو اجتماعی کشور، این به خاطر در واقع انتظارات تورمی که در کشور حاکم شده، چیه قضیه؟
نگاه کن، من یک مثال ساده میزنم تا مسئله تبیین بشود. ترکیه با همه کشورهای دنیا ارتباط دارد، از رژیم اشغالگر قدس گرفته تا کشورهای عربی، روسیه، امریکا، ضمن با اینا هم در مقاطع زمانی مختلف هم چالش هم داشته، ولی هیچگاه ارتباط اقتصادی به مفهوم تحریم ترکیه مثل ایران نداشته. حالا سوال اینه که چرا تورم در اقتصاد ترکیه امروز بیش از 70% هست؟ ترکیه فقط یک متغیر رو تغییر داده، گفته باید نرخ بهره حرام باید کاهشی بشود. با دستکاری نرخ بهره نرخ تورم در ترکیه بیش از 70% شده است. سوال اینه اگه نرخ بهره به روال عادی برگردد، نرخ تورم در ترکیه کنترل نمی شود؟ برای اینکه اثبات کنم چنین هست، روسیه مثال می زنم. در روسیه بعد جنگ روسیه و اوکراین چنین اتفاق افتاد، اما رئیس بانک مرکزی روسیه نرخ بهره رو افزایش داد و تورم کاهشی شد. مثال روسیه و ترکیه مربوط به چند قرن پیش نیست، مربوط به چند ده سال قبل نیست، مربوط به چند ماه گذشته است. اقتصاد اگر اولویتش درست تشخیص داده نشود، اگر همه سیستم درست کار بکند، فقط یک عنصر غلط عمل بکند، تورم آشکار می شود، تورم پدیدار می شود. در اقتصاد ترکیه یک عنصر غلط کار کرد، نرخ بهره، تورم بالای 70% ترکیه دارد. در ایران، اقتصاد ایران عناصر مختلفی غلط عمل می کنند. مثلا نرخ بهره بانک ها، مثلا سیاست های پولی یا بانک های خصوصی در اقتصاد ایران، یا حجم مسائلی که همین بانک های خصوصی برای اقتصاد ایران ایجاد میکنن، بهره‌وری پایین در اقتصاد ایران، سیاست های مالی که در قالب بودجه ابلاغ می شود. شما در سال گذشته، سال 1400، کسری بودجه حدود 400 هزار میلیارد تومان بوده. چرا که این کسری ایجاد شد؟ چون در لایحه‌ای که دولت قبل بر لایحه بودجه سال 1400 داد، حدود 800 هزار میلیارد داد، مجلس حدود 400 هزار میلیارد زیاد شد و دقیقا همین 400 هزار میلیارد تبدیل شد به کسری بودجه و عوارضش رو ما در متغیرهای کلان اقتصادی میبینیم. من این چند مورد رو ذکر کردم که اگر ترکیه با یک متغیر به این تورم بیش از 70% رسیده، اقتصاد ایران عناصر مختلفی در واقع باعث شدن که امروز ما تورم بالای 40%، تورم میانگین سالانه بالای 40% داشته باشیم. لذا اقتصاد رو باید به شکل یک بسته دید، یک پکیج دید. نمی شود شما یک بخش اصلاح بکنید به انتظار داشته باشید همه متغیر کلان به شرایط عادی و نرمال برگردن. مهم اینه که در اقتصاد امروز اولویت شما کنترل تورمه یا اولویت شما رشد اقتصادی است یا اولویت شما اشتغال یا اولویت شما اتمام زیرساختای کشور یا این اولویت ها باید تعیین بشه. وقتی اولویت تعیین نمیشه و ما دلمون میخواد که هم بیکاری یک رقمی بشه، هم تورم یک رقمی بشه، هم رشد اقتصادی دو رقمی بشه، هم کسری بودجه به حداقل، همه اینها با هم در یک مقطع زمانی دست یافتنی نیست. به مرور باید این اتفاق در یک برنامه باید این اتفاق بیفتد. الان اقتصاد امریکا نرخ تورم نزدیک 9% تجربه میکنه، ضمناً نرخ بیکاریش زیر 5%. ولی اینکه نرخ تورم رو کم بکند حتما نرخ بیکاری افزایش پیدا میکند. اقتصاد این امریکا عمدن وارد یک رکود میشود، برای اینکه تورم برایشون مهمه، میخواد تورم رو کم بکند. تورم کم شد دوباره مسیر رونق شروع خواهد شد. ما اقتصاد ایران رو فنی و تخصصی بهش نگاه نمی کنیم. وقتی موضوع شما فنی و تخصصی نگاه نکنید در نتیجه مطلوب نمی گیرید.
آی دکتر، الان این سوال آخر من از شما بپرسم و دیگه خیلی مصدق اوقاتتون نمیشم. آی دکتر، تو حوزه افزایش حقوق و دستمزدها ظاهرا یه مقداری این حالا ما این بحث حقوق کارکنان دولته که ما داریم، با بخش خصوصی کاری نداریم. کارکنان دولت در دستگاه اجرایی خب تبعیضهایی رو میگن تو نظام پرداختی کشور وجود داره و دولت میخواد با هدف رفع این تبعیضها در واقع همسان سازی رو انجام بده. این تبعیضها در دستگاه اجرایی به خاطر ضعف قوانینه یا نه به خاطر اینه که دست دستگاه اجرایی رو باز گذاشتن توی اینجور حوزه ها؟ آیا با سیاست‌های دولت میشه این تبعیضها رو از بین برد یا نه در واقع دستگاه اجرایی رو امکان داره با مشکل مواجه کنه و دستگاه اجرایی ترجیح بدن که نیروهای قراردادی خودشون رو تعدیل کنن اگر دولت بخواد همسان‌سازی حقوق رو اعمال کنه؟
چون نظام اداری ایران خیلی خیلی پیچیده است. مثلا اون کسی که در سکوهای نفتی کار میکنه یا اون خلبانی که در ریسکای مختلف در پرواز داره یا اون کسی که در معدن کار میکنه یا قاضی که شغل بسیار حساسی داره یا استاد دانشگاهی که وظیفه در واقع تعلیم و تربیت داره یا اون معلمی که نقطه آغاز توسعه هست، کشور از مدرسه شروع میشه، اهمیت شغل پر اهمیتی داره، هر کدوم یک استدلال قوی دارن که میتونه اونا رو متمایز بکنه نسبت به بقیه مشاغل. اما نظام اداری است که و نظام سیاسی است که باید تعیین کنه کدام شغل باید در اولویت باشه. مثلا آیا شغل معلمی باید در اولویت سیاست گذار باشه که ریشه همه فضیلت ها در یک کشور یا عکس اون میتونه از مدرسه شروع بشه؟ یعنی معلم خوب ما داشته باشیم حتما فردا مهندس خوب و پزشک خوب، وکیل خوب، قاضی خوب و نیروی نظامی خوب میتونه داشته باشیم. و اگه معلم به هر دلیلی راضی نباشد محصولش معیوب خواهد بود و بعداً هزینه‌های دیگه باید بپردازه. این نظام سیاسی و نظام اجرایی باید تصمیم بگیره. اما در ایران هدف در واقع چانه‌زنیه. الان در نظام اداری ایران برخی از دستگاه نظام هماهنگ پرداخت آمدن بیرون، برخی همچنان در نظام پرداخت هستن. یک کلاف سردرگمی هست که هیچ کس از وضعیت موجود در پرداخت ها راضی نیست و طبیعتا هر کس هم استدلال خودش رو برای پرداخت دریافت داره. مثلا نمیشه خیلی راحت گفت که مثلا این بخش حرفشون درسته، اون بخش غلطه، یا اون بخش درسته، این بخش حرفش غلطه. نیاز به در واقع بررسی و همه جانبه داره. و مضاف بر همین اینا اینه که نظام اجرایی کشور چه نگاهی به این مشاغل داده.